آخرین تحولات ایران و جهان.
دست کم 40 نفر در آتش سوزی در شمال اسرائیل کشته شدند. برف و سرمای شدید همچنان بخش وسیع از اروپا را گرفته است. وزیر خارجه آمریکا از دولت ازبکستان خواست برای رعایت حقوق بشر تدابیری اتخاذ کند. باز هم سلام، در ساعت 12 شب به وقت ایران شما به رادیو فردا گوش میکنید و در ثانیه‌هایی که وارد روز جمعه شدیم، 12 بامداد از آذر ماه، باز هم با مجله 1 ساعته نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این 1 ساعت همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار این ساعت با هم مرور میکنیم بخش‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو. مینا بهارمست.
با سلام. گزارش‌ها حاکی است که نزدیک به 40 نفر در آتش سوزی گسترده در حومه حیفا در شمال اسرائیل کشته شدند. این عده زندانیانی بودند که در یک اتوبوس در حال دور شدن از منطقه بودند، اما در آتش گرفتار شدند. نخست وزیر اسرائیل برای خاموش کردن آتش از یونان، قبرس، ایتالیا تقاضای کمک بین‌المللی کرده است. درجه هوای این مناطق در پاییز امسال به طور غیرمعمولی داغ و خشک بوده است که احتمالاً می‌تواند علت آغاز آتش سوزی‌ها باشد. بارش سنگین برف و سرمای شدید همچنان سبب اختلال در شبکه حمل و نقل جاده‌ای و هوایی بخش وسیع از کشورهای اروپایی شده است. فرودگاه گتویک لندن و فرودگاه‌های برخی کشورهای دیگر همچنان بستند و بسیاری از پروازها با تأخیر انجام می‌شود. بوسنی، صربستان و مونتنگرو، کشور منطقه بالکان، به علت سرما و جاری شدن سیل وضعیت اضطراری اعلام کردند. درجه هوای شهر مسکو نیز روز پنجشنبه به 20 درجه زیر صفر رسید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از او خواسته است تا به اتخاذ تدابیری تعهد خود را به بهبود وضعیت حقوق بشر نشان دهد. خانم کلینتون که از قزاقستان به ازبکستان رفته بود در تاشکند با شماری از رهبران مذهبی، روزنامه‌نگاران و اعضای سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که علاوه بر حقوق بشر، درباره همکاری‌های امنیتی دو کشور در افغانستان نیز گفتگو کرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 12 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، یاد این دو نویسنده و مترجم قربانی قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشته و به ندادن اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت آنها اعتراض کرده است. قانون نویسندگان در بیانیه خود آورده است که همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، آزادی همه زندانیان سیاسی، حذف سانسور و تامین آزادی اندیشه و بیان برای همگان در ایران است. در بیانیه قانون نویسندگان ایران همچنین آمده است که آنها بعد از ظهر روز جمعه 19 آذر ماه در گورستان امامزاده طاهر در مهشهر کرج همراه با خانواده‌ها و دوستان این دو نویسنده گرد هم می‌آیند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آنچه که او آن را شناسایی و بازداشت شماری از مجموعه عوامل دو حادثه تروریستی اخیر در تهران توصیف کرد خبر داده است. حیدر مصلحی همچنین سازمان‌های جاسوسی موساد اسرائیل، MI6 بریتانیا و CIA آمریکا را متهم کرده است که در ترور دو استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران نقش داشتند. او افزود که وزارت اطلاعات با دستگیری این چند نفر به سرنخ‌های جدیدی برای بازداشت عوامل دیگر رسیده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید صدها دانشمند و متخصص هسته ایران از یک سال پیش زیر محافظت و مراقبت جدی قرار داشتند. آقای صالحی کشته شدن مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی را اقدامی لحظه‌ای خوانده و گفته است که آقای شهریاری تحت محافظت قرار داشته و در خانه سکونت نمی‌کرده است. آقای صالحی همچنین از تصمیم‌های جدید برای چند برابر شدن محافظت از دانشمندان و متخصصان هسته ایران خبر داده است. و دانشمندان باکتری عجیبی را کشف کردند که یکی از مواد غذاییش ماده سمی آرسنیک است. این باکتری در ایالت کالیفرنیا در آمریکا کشف شده است. از زیرباز 6 عنصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر و سلفور به عنوان عناصر حیاتی برای موجودات زنده به شمار می آیند، اما پژوهشگران پی بردند که این نوع عجیب باکتری قادر است آرسنیک را جایگزین فسفر کند و به حیاتش ادامه دهد. این کشف احتمال یافتن اشکال گوناگون حیات در زمین یا دیگر کرات و سیارات را بیشتر می کند.
متشکرم مینا بهارمست، بازم در خبرهای بعدی با شما خواهد بود. ابتلای تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی به بیماری‌های مختلف.
امکان این که عنکبوت بند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید خارج از زندان این کارا رو انجام بده.
پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان.
تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه.
بیانیه کانون نویسندگان ایران 12 سال بعد از قطعهای زنجیره‌ای نویسندگان.
معلوم نبود که کسانی که میان یک نویسنده رو میگیرن میکشن خفه میکنن میدردن با بدترین بعد ای توی کوچه ها و توی سیابان ها دور از شهر اینها چه هدفی دارن؟
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید، این بار درباره بیماری ایدز. اینها بخشی هست از 55 دقیقه برنامه در پیش رو که از رادیو فردا میشنوید، اگه با ما بمونید. یکی از کارشناسان معتبر در امور تسلیحات اتمی گفته که جمهوری اسلامی ایران میتونه برای ساخت سلاح هسته‌ای طی 6 ماه اورانیوم با غلظت بالا تولید کنه. دیوید آلبرایت این مطلب رو در یک سخنرانی در واشنگتن عنوان کرده و نادر صدیقی همکار ما در آمریکا از این سخنرانی گزارشی تهیه کرده.
دیوید آلبرایت یکی از کارشناسان معتبر آمریکایی در امور تسلیحات اتمی میگوید که ارزیابی‌های وی و همکارانش در مورد زمان دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای با دیدگاه دولت آمریکا که آن را 12 ماه پیش بینی کرده تفاوت دارد. دیوید آلبرایت و برخی دیگر از کارشناسان تسلیحات اتمی در آمریکا این مدت را 6 ماه برآورد کردند. دیوید آلبرایت طی سخنانی در نشستی با شرکت پژوهشگران، کارشناسان و روزنامه‌نگاران که در زمینه بازنگری در سیاست‌های اتمی، نظامی و اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران برپا شده بود، با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین گفت: اگر شما گزارش آژانس را که هر 3 ماه یک بار منتشر می‌شود بخوانید، می‌توانید نگاهی گذرا به درون برنامه اتمی ایران بیفکنید و متأسفانه این تنها نظرگاه اجمالی ممکن است. آقای آلبرایت با توجه به گزارش آژانس به دشواری‌های اخیر در امر غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کرد. او گفت آبشارهای سنتریفیوژهای موسوم به P1 آنچنان که انتظار می‌رفت بازده تولیدی ندارند و این سانتریفیوژهای طرح هلندی است که توسط خان پاکستانی دزدیده و به ایران فروخته شد، ولی به رغم این دشواری‌ها جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را پیش می‌برد. دیوید آلبرایت افزود که ایران برنامه غنی‌سازی را به منظور تولید کربن فایبر تغییر داده و اگر به تولید اورانیوم غنی شده با چرخه کربن فایبر موفق شود، قادر خواهد بود سانتریفیوژهای ارزان‌تر و بهتری را بسازد. آقای آلبرایت که می‌کوشید در سخنان خود از بکار بردن اصطلاحات پیچیده فنی بپرهیزد، با اشاره به یکی از سندهای افشا شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس گفت این سند تلاش جمهوری اسلامی برای خرید 5 تن کربن فایبر در دسامبر گذشته را فاش کرده است. او گفت در ارتباط با تحریم‌ها علیه دولت ایران خلایی به نام چین وجود دارد. دیوید آلبرایت در توضیح پیرامون زمان لازم برای تولید اورانیوم با درجه غلظت تسلیحاتی گفت که به عقیده دولت آمریکا ایران 12 ماه زمان نیاز دارد تا 25 کیلوگرم اورانیوم با غلظت تسلیحاتی تولید کند. و افزود به عقیده کارشناسان ما، جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن این مقدار اورانیوم تسلیحاتی به 6 ماه بیشتر نیاز ندارد. فیزیکدان آمریکایی در پایان با پرداختن به دشواری‌های فنی برنامه اتمی ایران و با اشاره به حمله ویروس کامپیوتری استکسنت گفت:
Among countries that don't like the military option, don't see it as a viable option.
در میان کشورهایی که برای توقف برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران به گزینه نظامی علاقه‌ای ندارند و آن را گزینه‌ای مناسب نمی‌دانند، برنامه غنی‌سازی ایران را هدف قرار خواهند داد. از این رو میتوان انتظار داشت که حمله‌های مجازی و نرم‌افزاری در آینده بیشتر و بیشتر و پیچیده‌تر شود.
اما در روزهای گذشته تیتر اول بسیاری از خبرگزاری‌های دنیا به انتشار اسناد محرمانه اختصاص داره که هر روز بر حاشیه‌های اون اضافه میشه. بخشی از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس به نقش ایران در عراق اختصاص پیدا کرده. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال همگام با سایر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی سعی در کند و کاش در اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس کرده و مقاله‌ای را در این باره به نقش ایران در عراق اختصاص داده. از میان هزاران سند منتشر شده، وال استریت جورنال از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و تلاش این نیروها برای نفوذ بیشتر در عرصه سیاسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال 2003 میلادی میگوید. بنابر اسناد محرمانه منتشر شده، ایران که 8 سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسین تلاش کرده است تا از همان روز اول از این فرصت به نحوه احسن بهره جوید. در یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ آوریل 2009 آمده است که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران در زمانی که هنوز کسی متوجه ایران نبوده ماموران خود را برای عملیات به عراق فرستاده است. بنابراین اسناد محرمانه اولویت ابتدایی ماموران ایرانی ترور خلبانهای جت‌های جنگنده‌ای بوده که در طول زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشتند. بنابر یکی از اسناد به تاریخ دسامبر 2009 180 خلبان جت‌های جنگنده عراق تا سال 2008 کشته شدند. اما آنگونه که این اسناد نشان می‌دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تأثیر سیاسی تهران بر بغداد معطوف شده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در موقعیت‌های مختلف این اتهامات را رد کردند. بخش دیگری از اسناد فاش شده توسط ویکی‌لیکس به فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی اختصاص دارد، مردی که از وی به عنوان شخص اول هدایت کننده طرح‌ها و عملیات سیاست‌های دولت ایران در عراق از وی نام برده شده است. در یکی از این اسناد که توسط دفتر آمریکایی حضور منطقه ایران در دبی به تاریخ اکتبر 2008 نوشته شده آمده است که ماموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروهای هلال احمر وارد عراق شدند. این سند میگوید که این نیروها به ساخت درمانگاه‌ها در شهرهای عمدتاً شیعه نشینی چون بصره، کربلا و نجف پرداختند تا برای درمان و همچنین پنهان کردن اسلحه از آنها استفاده کنند. همچنین در برخی از این اسناد از سفیر سابق ایران در بغداد، حسن کاظمی قمی به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. وال استریت جورنال می نویسد که فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزجویان شیعه، بر کمک‌های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است. روابط بازرگانی ایران و عراق تا پایان سال 2009 میلادی به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است. قاسم سلیمانی همچنین در کارهایی چون بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق نیز نظارت داشته. بخشی از این اسناد به نفوذ سیاسی ایران در عراق و روابط سیاستمداران عراقی با تهران اشاره کرده است. یکی دیگر از نکات جالب توجه این اسناد موقعیت آیت الله سیستانی از مراجع اعزام قم است. بنابر یکی از این اسناد که توسط دیپلمات‌های آمریکایی پس از دیدار با این مرجع تقلید در نجف نگاشته شده، آیت الله سیستانی اعلام کرده که شخصاً ثبت نام از طلبه‌های ایرانی برای حضور در حوزه علمیه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ سپاه پاسداران به این حوزه جلوگیری کند.
بعد از این گزارش هانا در مورد عراق بریم به آلمان. مجلس آلمان 1 ساعت از نشست روز پنجشنبه خودش رو صرف بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران کرده. فراکسیون‌های احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان در درخواست‌هاشون از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور خواستن که تلاش بیشتری برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام در ایران بشه. از شهرام میریان بشنویم.
سه فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان که در واقع به عنوان احزاب اپوزیسیون و یا مخالف هم به حساب می آیند، از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند که توجه بیشتری به وضع حقوق بشر در ایران کند که به گفته آنها پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد رو به وخامت بیشتری گذاشته. آنها همزمان بر آزادی فوری خانم سکینه محمدی آشتیانی و همچنین دو خبرنگار آلمانی که به هنگام مصاحبه با فرزند وی در تبریز دستگیر و بازداشت شده اند مکس بیشتری کرده و از دولت آلمان خواستند از دستگاه رهبری ایران بخواهد آنها را هر چه زودتر آزاد کند. به همین خاطر مجلس آلمان یک ساعت از نشست روز پنجشنبه خود را صرف بررسی وضع حقوق بشر در ایران و همچنین ارزیابی این سه درخواست کرده است. مسائل دیگری که فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان در سه درخواست خود بر آنها دست گذاشتند عبارتند از نبود آزادی در برپایی تجمعات، محدود شدن آزادی اندیشه، حضور اختناق مداوم در مطبوعات، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه در زندانها و دادگاه‌های غیر منصفانه در ایران. سه فراکسیون احزاب یاد شده در خواسته‌های خود که به مجلس آلمان بوندستاگ ارائه شده جملگی از دستگاه رهبری و یا به قول آنها از قدرتمندان حاکم در ایران خواستند به پیمانها و میثاق‌های جهانی که امضا کرده اند احترام بگذارند. این احزاب همچنین از دولت آلمان خواستند آن آزادی‌هایی را که در قانون اساسی ایران آمده به حکومت آن کشور یادآور شود. حذف مجازات اعدام و سنگسار در ایران دیگر خواسته های فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان است. آنها همچنین از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند سوای پذیرش 50 پناهجوی ایرانی که وارد آلمان شده اند پناهجویان ایرانی بیشتری که همینک در ترکیه به سر میبرند بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر شما تا اینجای برنامه های ما چیست؟ اگر انتقاد، پیشنهاد یا هر نظری دارید با ما تماس بگیرید.
اگه به این رژیم اسلامی بگن که آقا توی جنگل‌های مازندران 4-5 نفر دارن مبارزه میکنن علیه شما، بلافاصله نیرو میفرستن برای سرکوب. اما الان که 4-5 روز داره جنگل ها میسوزه، هیچ گونه اقدامی حتی تو هواپیما در اختیار نمیذاره.
چرا قبل از انقلاب که حجاب توی ایران اجبار نبود، مردم خودشون میفهمیدن که مثلا باید حجاب رو رعایت کنن و عده کمی مثلا بی حجاب میگشتن، ولی الان که حجاب اجبار شده چون به مردم زور گفته میشه، مردم رو میارن به بی حجابی. توی مسئله انتخابات هم دقیقا همین موضوع اتفاق افتاد. دولت احمدی نژاد رو به ایران تحمیل کرد، به خاطر همین الان مردم انقدر ناراضی هن.
هر کسی هر جرمی رو مرتکب میشه باید به سزای اعمالش برسه، ولی در مورد این خانم جاهد من فکر میکنم که این آقایون هستن که باید اعدام بشن، چون هم میرن مشوقه میگیرن، هم میرن روی زنشون زن میگیرن. بعدم آیا 7 سال این خانم تو زندان بوده؟ این 7 سال کجا باید حساب بشه؟ خیلی متاسفم. خدا حافظ.
این یارانه های نقدی که میگن برای چه اهداف این طرح ریختن که بخوان گرونی بشه یا بخوان مردم رو به فلاکت برسونن؟ لطفا این حرف رو به تمام مردم ایران گوش زد کنید، بگید مواظب خودشون باشن با این طرحی که اینا دادن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک گزارش دیگه بشنویم در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران که تعدادشون کم نیست، و بین این زندانیان سیاسی و عقیدتی پرتعداد، تعداد زندانیهایی که بیماریهای مختلفی دارن هم کم نیست. شرایط دشوار زندان، محروم بودن این زندانیان از حق مرخصی و استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی بیرون از زندان، اینها عواملی هستند که تعداد زندانیان بیمار رو زیاد میکنه. از آرش حسنیا بشنویم درباره یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی بیمار در ایران.
3 سال و چند ماه گذشته را در زندان گذرانده و هنوز تا پایان حکم 11 سال زندانش دست کم 7 سال دیگر را باید در زندان بگذراند. دیدبان حقوق بشر سال گذشته جایزه هلمن همت خود را که سالانه به نویسندگان و روزنامه نگاران تحت آزار و اذیت اهدا می کند به او اعطا کرده است. جایزه سال روزنامه نگار بین‌المللی بریتانیا در سال 2009 نیز به او رسید. محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار 48 ساله زندانی در اوین، حال و روز خوشی ندارد. خانواده‌اش در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از این افراد و نهادها خواستند تا برای رهایی این روزنامه‌نگار فعال حقوق بشر تلاش کنند. محمد صدیق کبودوند در 3.5 سال گذشته که در حبس بوده به بیماری‌های مختلف قلبی، عروقی، فشار خون و مغز و اعصاب و پروستات حاد مبتلا شده و چند بار دچار سکته ناقص قلبی و مغزی شده است و هم اکنون تحت نظر پزشکان زندان است. به گفته خانواده این روزنامه نگار کرد، پزشکان متخصص گواهی کردند که محمد صدیق کبودوند توانایی تحمل حبس بیشتر را ندارد و ادامه حبس او می تواند برای آقای کبودوند خطر جانی به همراه داشته باشد. اجلال قوامی، سخنگو و عضو شورای عالی سازمان حقوق بشر کردستان که محمد صدیق کبودوند آن را بنا نهاده است، درباره وضعیت او چنین میگوید:
کبودوند در طول این 4 سالی که تحمل حبس میکنند در زندان اوین با انواع گوناگونی از بیماری مختلفی دست و پنجه نرم میکنند. ایشون مشکل پروستات دارن، مشکل کلیه تبدیل دارن و 2 بار سکته ناقض قلبی داشتن و آخرین موردش هم سکته خفیف مغزی کردن. و با توجه به این که پزشکان معالج نامه نگاری کردن، عنوان کردن که امکان این که آقای کبودوند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید خارج از زندان این کارا رو انجام بده، اما متاسفانه می‌بینیم که بعد از گذشت 4 سال و اون که یکی از بدیهی ترین حقوق هر زندانی هستش، با مرخصی ایشون موافقت نشد.
آقای قوامی امیدوار است شاید مسئولان زندان با توجه به بیماری و وخامت حال محمد صدیق کبودوند شرایط استفاده از مرخصی برای این فعال حقوق بشر را فراهم کنند.
ما کماکان امیدواریم که یک روزنه ایجاد بشه، تجدید نظری در پرونده کبودوند صورت بگیره و در مرحله اول با درخواست مرخصی ایشون برای انجام مداوا و معالجه در بیرون از زندان موافقت بشه و در مرحله دوم هم واقعا یک تجدید نظر عادلانه در خصوص پرونده ایشون که به 10.5 سال زندان به خاطر فعالیت مدنی و حقوق بشری محکوم شدن صورت بگیره.
با این حال پریناز حسینی، همسر محمد صدیق کبودوند، از بی‌پاسخ ماندن مراجعات و نامه‌های خود به دادستانی می‌گوید و نمی‌داند که آیا دفتردار دادستان تقاضاهای او برای ویزیت تخصصی شوهرش یا دادن مرخصی به آقای کبودوند را به مسئولان زندان ارائه می‌دهند یا نه.
12 سال از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده میگذره. محمد مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که 12 آذر ماه کشته شد و چند روز بعد هم محمد جعفر پوینده در یزد، متولد یزد و فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه سوربن و مترجم آثار فلسفی ادبی در 18 آذر ماه به قتل رسید. پوینده و مختاری هر دو از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند. امسال هم کانون نویسندگان مثل سالهای پیش در بیانیه‌ای با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 خواستار معرفی و محاکمه یا عامران و عاملان این قتل‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی و حذف سانسور از همه زمینه‌های اجتماعی فرهنگی و تأمین آزادی اندیشه و بیان شده. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داره با سیمینه بهبهانی، بانوی شعر فارسی و عضو کانون نویسندگان ایران.
والا وقت یک به اصطلاح تشکیلاتی فاقد تصور درست از اوضاع هست، این چیزها پیش میاد. این تشکلی که اون موقع برقرار شده بود قرار نبود که فقط فروهرها یا فقط مختاری و پوینده رو از بین ببره، بلکه در آخرین التیماتومشون نام 250 یا 270 نویسنده رو ذکر کرده بودن که اینها رو مورد هدف تیر خودشون یا اینکه هر جور که میدونن قرار میدن و اینها رو از بین میبرن. خوشبختانه خیلی زود جامعه ادبی توانست علیه اونها قیام کنه و توانست که جلوی این وقایع رو بگیره. خیلی متاسف هستم که 2 تا از بهترین نویسندگان و گویندگان ما، آقای مختاری و آقای پوینده هر دو جوان در عین جوانی از بین رفتند و داغ خودشون رو بر ادبیات ایران گذاشتند. همینطور متاسف هستم از این که خبر بدم امروز که شنیدم که دوست بسیار نازنین و قدیم من آقای بیژن الهی مرحوم شده در انزوای خودش، ولی امیدوارم بعد از این کسانی باید باشند که کارهای او رو رسیدگی بکنند و نگذارند که دستخوش زوال بشه.
خانم بهبهانی، به بزرگداشت یاد چنین افرادی اشاره کردی. در بیانیه کانون نویسندگان ایران هم که به مناسبت 12 سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده منتشر شده، کانون بعد محرومیت خودش نسبت به برگزاری مراسم بزرگداشت اعتراض کرده.
متاسفم از این که ما مجبوریم همه ی بزرگداشت های از این گونه رو در سر گورستان انجام بدیم. در واقع یک نوع تظاهر گورستانیه، در حالی که ما بایستی بتوانیم جایی داشته باشیم، سختی داشته باشیم، سرتناهی داشته باشیم و در اونجا بتوانیم راجع به عزیزان از دست رفته خودمون حق گذاری بکنیم، ولی نداریم.
در بخشی از این بیانیه اومده که قتل‌های اون سال رو به آنچه که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد و مشخصاً با نام بردن از کشته شدن جوانان در بازداشتگاه کهریزک متصل کرده. فکر می‌کنید که نقطه مشترک اون قتل‌ها و اون چیزی که پارسال در کهریزک اتفاق افتاده چی هستش؟
البته ببینید، همه این اتفاقاتی که میفته طبیعتا به یکدیگر متصل هستند. یعنی این حادثه که اتفاق میفته حادثه بعدی رو میآفرینه و نمیشه گفت که با از هم جدا هستند. البته میتونم بگم که وقایع پارسال هم میتواند به اصطلاح از لحاظ احساسی شبیه وقایع گذشته باشه، ولی از لحاظ نقطه نظرها و از لحاظ اتفاقاتی که افتاد کمتر شباهتی به اون سال گذشته داره. پارسال ابتدا مردم رأی داده بودند، قیام کرده بودند برای انتخاب شخصی که می‌خواهند، اون انجام نشد و مجبور شدند که به خیابان‌ها بریزند و اون وقایع بعدی که می‌دانید روی داد. ولی در سال‌های گذشته یک ابهام موجود بود. معلوم نبود که کسانی که میان یک نویسنده رو می‌گیرن، می‌کشن، خفه می‌کنن، می‌ندازن با بدترین وضعی توی کوچه‌ها و توی خیابان‌های دور از شهر، اینها چه هدفی دارند؟ این هدف هنوز برای من نامعلومه. زندان کهریزک وحشتگاه عجیبی بود که خیلی ها در اون هلاک شدند و وضع نامناسب و بسیار بدی داشت. این دوتا هر دوش بد بود، ولی هدف با هم دیگه شبیه نبود.
12 بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران مثل هر سال در این زمان در سالگرد این قتل‌های زنجیره‌ای بیانیه‌ای منتشر کرده. سیمین بهبهانی، بانوی شعر فارسی و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در همین زمینه به سوالات هانا کاویانی جواب می‌داد. اما در ادامه، همطور که ابتدای مجله نیمه شب شنیدید، در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده. کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده استان تهران در اولین نشست خودش همینطور وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 گذشته را هم بررسی و ارزیابی کرده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد نوشت در 5 گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500 هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای 3 به نام شورای عالی کار است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی به شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تأمین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرا با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن این که حداقل دستمزد 300 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25 درصدی که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1 میلیون تومان شده بودند، درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از اینکه بریم در نیمه دوم برنامه نگاه تازه رو بشنویم در مورد بیماری ایدز، بریم با مینا بهرامس همراه بشیم با خبرهای مختلف اومده تو استودیو.
با سلام. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده است که روسیه میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 خواهد بود. انگلستان، اسپانیا و پرتغال، هلند و بلژیک به طور مشترک نامزد برگزاری این بازی‌ها بودند. قطر نیز میزبان جام جهانی 2022 اعلام شد. استرالیا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با قطر رقابت می‌کردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای تشکر از فیفا شخصاً به زوریخ رفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از او خواسته است تا با اتخاذ تدابیری تعهد خود را به بهبود وضعیت حقوق بشر نشان دهد. خانم کلینتون که از قزاقستان به ازبکستان رفته بود در تاشکند با شماری از رهبران مذهبی، روزنامه‌نگاران و اعضای سازمان‌های غیر دولتی NGO ها دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که علاوه بر حقوق بشر درباره همکاری‌های امنیتی دو کشور در افغانستان نیز گفتگو کرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 12 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده یاد این دو نویسنده و مترجم قربانی قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشته و به ندادن اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت آنها اعتراض کرده است. کانون نویسندگان در بیانیه خود آورده است که همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، آزادی همه زندانیان سیاسی، حذف سانسور و تأمین آزادی اندیشه و بیان برای همگان در ایران است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین آمده است که آنها بعد از ظهر روز جمعه 19 آذر در گورستان امامزاده طاهر در مهشهر کرج همراه با خانواده‌ها و دوستان این دو نویسنده گرد هم می‌آیند. نشست دو روزه 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از صبح پنجشنبه آغاز شد. مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه نشست از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انتقاد کرد. او گفت آژانس به همکاری ایران برای رفع نگرانی از ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای‌اش نیاز دارد. گزارش‌ها حاکی است که نزدیک به 40 نفر در آتش‌سوزی گسترده در حومه حیفا در شمال اسرائیل کشته شدند. این عده زندانیانی بودند که در یک اتوبوس در حال دور شدن از منطقه بودند اما در آتش گرفتار شدند. نخست وزیر اسرائیل برای خاموش کردن آتش از یونان، قبرس و ایتالیا تقاضای کمک بین‌المللی کرده است. درجه هوای این مناطق در پاییز امسال به طور غیرمعمولی داغ و خشک بوده است که احتمالاً می‌تواند علت آغاز آتش سوزی‌ها باشد.
مرسی مینا بهرمست. کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده با خبرهای تازه‌تر. از همینجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. بریم سراغ تکرار برنامه نگاه تازه و در مورد ایدز بشنویم.
نگاه تازه. سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
اینجا هم برنامه نگاه تازه است.
اینجا استودیو رادیو فرداست و ما هم برنامه نگاه تازه رو درست میکنیم.
خب منم همین رو داشتم میگفتم.
نه، گفتم که هنوز شکل نگرفته، قرار شکل بگیره.
قرار شکل بگیره. غالب مگه شکل بگیره. اول این برنامه رو بهتون توصیه ای بکنم که توصیه برادرانه.
آره.
که این برنامه بالای 18 ساله.
نه، زیاد هم اینطوریا نیست.
هر چی من میگم تو یه چیزی بگو دیگه.
به خاطر اینکه زیر 18 ساله هم باید یاد بگیرن و مهمه. ولی اگه قراره سر شام با مهموناتون یا سر نهار با مهموناتون گوش بدید، ترجیحاً این کارو نکنید، خصوصی گوش بدید برای اونایی که خجالتی هستن.
چون اونایی که خجالتی هم نیستن میتونن
عمومی گوش بدن.
عمومی گوش بدن. برای عموم آزاده.
چرا؟ علتش هم بگو.
علتش اینه که این برنامه‌مون توش مسائلی مطرح میشه که مسائل جنسیه و این مسائل رو شاید خیلیاتون دوست داشته باشین که تو خلوت گوش بدیم و خجالت بکشین جلوی پدر مادرتون، جلوی فک و فامیل گوش بدین.
ولی اطلاعاتی که توش میاد خیلی مهمه. روز جهانی ایدز هست این روزها و ما هم برای همین تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به ایدز. ویروس HIV که نام ویروسی است که باعث بروز بیماری ایدز هستش، از شیوه‌های مختلفی به بدن وارد میشه. شایع‌ترین و سریع‌ترین شیوه انتقالش انتقال از طریق خونه. مثلا خون فرد آلوده اگه به خون بدن سالم وارد بشه، مثلا از طریق تزریق، یا
حتی باید تو سلمونیا خیلی مواظب بود. آره. یعنی که اون وسایل تمیز شده باشه، آلوده نباشه. توی دندون پزشکی خیلی مهمه.
دندون پزشکی و خانم‌ها وقتی آرایشگاه میرن فکر می‌کنن فقط تیغ نیست، خانم‌ها الان تتو زیاد می‌کنن.
دقیقاً.
و خیلی باید مراقب باشن. به هر صورت به خاطر اینکه این ویروس وقتی وارد بدن شد، اگه بد شانس باشید سریع به بیماری تبدیل میشه، تمام سیستم ایمنی بدن رو به هم می‌ریزه. الان یه نفر اومد مزاحم ما شد.
من یادم نمیگیره.
What happened?
Did you ask for the studio?
Okay, sorry.
I need the studio right now.
Right now. Exactly right. خب دروغمون لو رفت. گفته بودیم که استودیو رادیو فرداییم. یه استودیوی بود مال کلن رادیو دیگه، حالا ما رو انداختن بیرون. بله. اومدیم توی استودیو جدید. بله. کجا کار بودیم؟ اونجا کار بودیم که آره،
بریم سراغ مهمونام.
بله. آقای دکتر حمیدرضا شیر محمدی که سکسولوژیست هست در کرج، اولین مهمون برنامه‌مون هست. و مهمون بعدیمون
آقای خسرو منصوریان که مددکار اجتماعیه و رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی.
خیلی خب، پس بریم اول سراغ آقای دکتر شیر محمدی. آقای دکتر شیر محمدی، ممکنه اول توضیح بدید که راه‌های انتقال ویروس HIV و مبتلا شدن به بیماری ایدز چی هستش؟
هر راهی که منجر به انتقال قسمتی از ترشحات فرد مبتلا به فرد سالم بشه، مثل انتقال ترشحات بزاق فرد یا ترشحات مربوط به منی یا سرم و خون، اگر این ترشحات که حامل ویروس آلوده کننده هستش به فرد سالم منتقل بشه، این باعث ابتلای فرد جدید میشه. انتقال بزاق دهان یا آب منی هم امکان پذیر هستش که باعث ابتلای فرد بشه، منتها با احتمال کمتری.
شما بیشتر آقایون رو مثال زدید، در مورد خانم ها مایع مخاطی رحم و اینا هم هست دیگه، درسته؟
خب یکی از چیزای خیلی مهم انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین هست. البته ترشحات خود خانم ها، یعنی اون ترشحات لغزنده‌ای که هنگام معاشقه و در مرحله برانگیختگی ترشح میکنن یا به هر ترتیب ایجاد خراش در مخاط جن، ممکنه منجر به در معرض قرار گرفتن مرد اگر سالم باشه با خون یا ترشحات پلاسمای خونی زن آلوده و در نهایت انتقال بیماری به مرد هم بشه.
آقای دکتر، حالا قبل از این همیشه صحبت از این میشد که دست دادن با یک نفر که به HIV مبتلا باشه، یعنی ویروس رو داشته باشه، و یا بوسیدن نمیتونه این ویروس رو منتقل کنه به بدن فرد سالم.
البته منظور بوسه خشک هست، نه بوسه های عمیقی که در اون ممکنه آب دهن فرد از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه. و تماس پوستی به شرطی که خراش های قابل توجه پوستی وجود نداشته باشه با امکان انتقال آلودگی همراه نیست. هرچند باید توجه داشت، با توجه به ترس و هراسی که در جامعه از انتقال بیماری وجود داره، عمدتا همین ترس و هراس مانع از این میشه که ما به این شواهد علمی توجه بکنیم. یعنی در مواجهه با یه فرد آلوده حتی امکان سعی میکنیم فاصله مون رو حفظ بکنیم. هرچند حفظ این فاصله به این معنا ضرورت علمی نداره، چون با دست دادن ویروس منتقل نمیشه.
واقعا معتقدین ترس و هراس هست؟ یعنی واقعا آدم ها وقتی مثلا روابط جنسی با هم دارن فکر میکنن به این موضوع و استفاده میکنن از وسایلی، ابزاری که حالا وجود داره، یعنی کاندوم، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری؟
قطعا خیر. الان لذت و خوشایندی رابطه جنسی الان نقش اسب تروبا رو پیدا کرده برای انتقال ویروس ایدز به درون بدن انسان‌ها.
آقای دکتر، چرا این استفاده از کاندوم همونطوری که میگین، با اینکه همه هم میدونن که مزایاش چیه، ولی بعضیا یه حراسی دارن ازش استفاده کنن؟
حراس که فکر نمی‌کنم اسمش بشه
بعدش
یعنی اصلا توجه نمی‌کنن. نه،
ما در قسمت‌های زیادی از زندگیمون دانش و مهارت‌های کافی برای اون قسمت از زندگی رو نداریم. یکی از اینها هم دانش و مهارت‌های کافی برای استفاده از کاندوم یا موارد مشابه اون هستش. قبلش بگم که ما الان دو جور کاندوم داریم، یه کاندوم مردانه، یه کاندوم هم داریم کاندوم زنانه داریم. اینا رو خانم‌ها در داخل واژنشون کار می‌ذارن. کاندوم مردانه یکی از مشکلات مهمش اینه که فرد استفاده کننده مهارت استفاده از کاندوم نداره. ممکنه کاندوم با اندازه مناسب استفاده نکرده باشه، ممکنه به دلایل مختلف کاندوم در بیاد.
در نوشته‌های اولیه به این اشاره شده بوده که احتمال انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی نسبت به رابطه جنسی مقعدی و واژینال کمتره. یکی از دلایلش هم اینه که امکان بروز خراش و خونریزی‌های موضعی که امکان انتقال بیماری رو ایجاد میکنه تو رابطه جنسی دهانی کمتره. البته باید در نظر داشتش که باز هم این مسئله با احتیاطاتی همراهه. اگر آلتی باشه که به دلیل استفاده از تیغ خراش برداشته بشه، اگر فرد بیماری باشه که بزاق دهانش آلوده با ویروس HIV باشه، خب طبیعتاً نمیتونیم بگیم اصلاً یا به میزان ناچیز احتمال انتقال ویروس وجود داره. در مقابل رابطه جنسی مقعدی از احتمال سرایت بیشتر بیماری برخوردار هستش و دلیلش هم اینه که احتمال خونریزی‌های موضعی مخاط مقعد بیشتر میشه. من همینجا فقط یه نکته رو تا یادم نرفته اشاره بکنم. الان یکی از انتخابای خوب برای جلوگیری از انتقال بیماری کاندوم‌های زنانه است که به عقیده من کمتر بهش توجه شد. خب اگر به بازار ایران کسی مراجعه بکنه، یه نکته خیلی جالب متوجه میشه، اونم این که در هیچ یک از داروخانه‌ها چیزی به اسم کاندوم زنانه وجود نداره و این یکی از نکات بسیار بسیار قابل توجه و شگفت‌آوره که چرا و به چه دلایلی اجازه ندادن توی بازار داخلی ما کاندوم زنانه وارد بشه.
خب آقای دکتر، حالا برگردیم سر اینکه کسی که مبتلا میشه به این بیماری، اولین نشانه‌هایی که از خودش بروز میده و میتونه متوجه بشه که این بیماری رو مبتلا شده چیه؟
یا حتی خود ببخشید یا حتی خود ویروسش HIV.
ببینید، دو تا احتمال وجود داره. اینکه فرد مبتلا همزمان با آلوده شدن به HIV به یک ویروس یا میکروب بیماری مصریه هم مبتلا بشه، مثلا مبتلا به سوزاک بشه. از اونجایی که سوزاک علامت داره، وقتی که برای معاینه مراجعه میکنه، پزشک احتمالاً از نظر سرایت ویروس‌های دیگه و عوامل بیماری‌زای دیگه فرد رو چک میکنه و احتمال شناخت زود هنگام بیماری وجود داره. اما اگر این نباشه، یعنی فرد همزمان با آلودگی به ویروس HIV، چون در این مرحله نمیتونیم اسمش رو بیماری ایدز بذاریم، ممکنه تا مدت‌ها نشانه‌ای نداشته باشه، پس ما یه دوره بدون علامت داریم. حتی ممکنه ما دوره‌ای داشته باشیم که آزمون‌های آزمایشگاهی ما هم با جواب مثبت همراه نباشن. پس از اینکه سیستم دفاعی بدن بر اثر حضور طولانی مدت ویروس در بدن به اندازه کافی دچار مشکل شد و افت پیدا کرد، این دو تا موضوع، یعنی آلودگی‌های میکروبی و ویروس و کلاً آلودگی عفونی فراوان و انواع سرطان‌های بافت‌های مختلف بدن، در واقع نشانه مهم افت سیستم ایمنیه که بعد با انجام آزمون‌های لازم متوجه میشن که فرد مبتلا به بیماری ایدز یا به اصطلاح آلوده به ویروس HIV هست. بعضی از افراد هستن که پس از آلوده شدن به ویروس در مدت کوتاهی علائم نشون میدن، مثلا ممکنه ظرف 2-3 ماه 5-6 ماه این علائم افت سیستم ایمنی خودشو نشون بده. بعضی ممکنه تا 10 سال هیچ علامتی نداشته باشن. خیلی متغیر هستش.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج، سکسولوژیست که در ارتباط با راه‌های ابتلا به بیماری ایدز میگفت.
خیلی وقتا آدم‌ها وقتی با یک نفر آشنا میشن، چون نزدیکی به هم دیگه اعتماد هم ایجاد میکنه و HIV هم همینطوری که آقای دکتر گفت مدت‌ها خودش رو مخفی نگه می‌داره و آدم نمیفهمه که مبتلا هست به این ویروس، این باعث میشه که آدم با خودش فکر کنه که نه امکان نداره مثلا همسر من، پارتنر من، دوست دختر من، یا نه امکان نداره اینکه سالمه، چی کجا جون کی میگه این مبتلا باشه.
و بعدم خیلی وقتا دیده شده کسی که آشنا میشه با یکی میخواد مقاربت یا نزدیکی داشته باشه دیگه فراموش میکنه اون لحظه که این راه‌های ایمنی رو باید انجام بده، یعنی خیلی وقتا
مخاطره هیجان دیگه،
آره هیجان اون این راه‌ها رو به هر حال از ذهن آدم دور میکنه و
خلاصه ندید پدید بازی در نیارید و
سعی کنید این نکات رو رعایت کنید، یه کپی از این برنامه هم بدین به تمام دوستاتون که بشنون.
آره مهمان بعدی برنامه.
بعدی ما آقای خسرو منصوریان رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و
که تو این انجمن از جمله از افرادی که مبتلا هستن به ایدز حمایت میشه، بهشون کمک ارائه میشه. بریم ببینیم که اصلا از نظر آماری چجوری از در ایران افراد مبتلا چه وضعیتی دارن توی جامعه.
الان شما آماری که دارین از چی حکایت میکنه توی این زمینه به خصوص؟
آماری که در زمینه مبتلایان به HIV AIDS هست طبیعتاً برای اینکه به عنوان یک خط قرمز حداقل باید بگیم تا حالا، تا قبل از اینکه خانم دکتر وحید دستیاری وزیر بهداشت و درمان این دیوار سکوت رو نشکسته بودند، یعنی اینکه وقتی فرمودند آتش فشان ایدز در راه هست این حرف در 30 سال گذشته زده نشده بود، یا وقتی میفرمایند 50% تن فروشان به صورت خود اظهاری اظهار کردند که ما مبتلا به HIV AIDS هستیم و به دلیل ابتلا به HIV AIDS به درمانگاه ها و کلینیک های دولتی مراجعه کردند تا دارو بگیرند. اصلا پدیده این که ما تن فروش داریم، رابطه جنسی عامل انتقال حدود 3/4 موارد ویروس در سطح جهانه که در هر دو حالت ارتباط جنسی همجنس و غیر همجنس رخ میده. پس بنابراین پذیرش این واقعیت گامی بسیار موفق به جلو بوده. پس این آماری رو که حالا من به عرضتون میرسونم و مقامات دولتی کشور ما اون رو اعلام میکنن از کجا به دست اومده؟ این تعداد بیمارانی هستند که به مراکز انتقال خون مراجعه کردن یا احیانا نگران به ورود ویروس HIV به بدنشون بودن و به کلینیک های مثلثی و بیماری های رفتاری مراجعه کردن، تست دادن، جواب آزمایششون مثبت بوده و اون وقت به عنوان یک کیس مبتلا در دفاتر دولتی ما ثبت و ضبط شده اگرچه محرمانه نگهش می‌دارند. این موارد 21900 تا خورده‌ای آمار دولتیش هست، ولی که در کشورهای جهان به طور متوسط اگر بخوایم به همین آمار هم اکتفا بکنیم در خوشبینانه ترین حالت باید ضرب در عدد 5 بکنیم، یعنی بیش از 100,000 نفر. در نگرش واقع بینانه باید ضرب در عدد 7ش بکنیم، یعنی 150,000 تا. بهتر هست اگر روابطی تحت شرایط اضطراری برای هر کسی پیش میاد، چون من به عنوان یک مشاور حق ندارم به کسی بگم این کار خوبه اون کار بده، این کارو بکن اون کارو نکن. بنابراین من اول توصیه میکنم خویشتنداری کنید، دوم توصیه میکنم نسبت به شریک جنسیتون وفادار باشین.
آقای منصوری تاکید میکنید توی حریم خانواده موندن و اینها ممکنه که باعث بشه که برصد آدم ابتلا پیدا نکنه به HIV و AIDS. ما که الان توی ایران مقرراتی برای تست HIV نداریم برای ازدواج، خب چه بسا که پارتنر آدم، همسر آدم، کسی که باش قانونا ازدواج کردی داشته باشه HIV.
من افتخار میکنم به کشور خودم که اجباری برای تست HIV قبل از ازدواج در کشور ما نیست، به جهتی که غلط این کار.
خب اون خطر چی میشه؟
حالا توضیح میدم براتون. ابروش و همسر من، دختر من رفته توی یک آرایشگاه تاتو بکنه و اون کسی که ابروی دختر من یا همسر من رو تاتو میکرده قبلا ابروی کسی رو که مبتلا به HIV AIDS بوده تاتو کرده و سوزنش رو عوض نکرده. خب ویروس HIV وارد بدن دختر من و همسر من یا خود من که خالکوبی کردم رو بدنم شده. امروزم میرم به آزمایشگاه برای این که میخواد ازدواج بکنه گواهی سلامت بگیرم. 2 تا 6 ماه بعد از این که این ویروس وارد بدن من شد آزمایش ممکنه منفی نشون بده، ولی که دختر من یا پسر من با هر کس ارتباط جنسی برقرار کنه حامل ویروس HIV هست. پس به چه درد میخوره این آزمایش دیرو که که من رفتم قبل از ازدواج دادم. بعد هم اگر قرار بر این باشه که اساس رو بر ترس و وحشت تو جامعه بذاره، این هم کاری بوده که در برخی از کشورها من جلوی گاهی اوقات در کشور و بعضی افراد که نمیدونستن با این پدیده، فکر کردن همه چی رو با ایجاد ترس و وحشت با جلوشو گرفت. یه جمجمه آدم کشیدن روی پست، دو تا مستخون زیرش نوشتن اید. نه این کار غلطه.
برای پیشگیری، چون میدونید که مثلا کسایی که میخوان ازدواج کنن آزمایش خون میدن که مثلا مشکلی نداشته باشن نظر همخونی یا چیزی. آیا بهتر نیست که یک همچین آزمایشی باشه؟ نبود این آزمایش ضررش بیشتر از بودنش؟
حتما نباید اجباری هم باشه. حتما نباید اجباری باشه. میتونن افراد به صورت خودخواسته.
من به عنوان یک کارشناسی که بیش از 40 سال تو این زمینه دارم کار میکنم، عرض میکنم نه تنها بهتر نیست، بلکه آثار تخریبی اون به مراتب بیشتر هست. هر کسی خودش میتونه داوطلبانه، یعنی دختر یا پسر من وقتی میخواد ازدواج بکنه میتونن با هم توافق بکنن برن این کار رو بکنن.
حالا آقای منصوریان، مثلا من میخوام برم با دختری ازدواج کنم، یا میدونم که مبتلا به ایدز هستم، یا اینکه نمیدونم و اصلا هیچ اطلاعی ندارم و میرم با این دختر ازدواج میکنم و حالا روابط جنسی ما هم در چارچوب خانواده داره رخ میده، ولی خب همسر من مبتلا میشه. این مسئله یکی که فکر میکنم محمد رضا داره میگه و جواب این رو ما دنبالش هستیم.
چی؟ بسیاری از مواردی هم که الان مبتلا میشه و اتفاقا مددجوهای مؤسسه ما رو تشکیل میدن همین افرادن. یعنی مرد مثلا توی زندان بوده، خالکوبی کرده یا با سرنگ مشترک تزریق کرده، اومده مرخصی در رابطه زناشویی همسرش رو مبتلا کرده. حتی مرد مرده الان این زن و بچه یتیمش تحت پوشش مؤسسه ماست و انجمن حمایت یاری آسیب دیدگان اجتماعی اولین و تنها مؤسسه است که به هر کودک یتیم حاصل از HIV مای 80,000 تومان داره به طور مستمر کمک میکنه و این زنا رو میاره اینجا و آموزش میده. خب این یکی و دوتا و سه تا و ده تا نیست. ما میبایست این رو به عنوان یک نرم اخلاقی تو جامعه در بیاریم.
شما موافقید با اینکه اینقدر در زمینه اطلاع رسانی بشه تا مردم خودشون به صورت خودخواسته و به صورت داوطلبانه پیش از اینکه ازدواج هم بکنن یا چه میدونم حتی به صورت غیر رسمی دوست دختر دوست پسرن هر شیوه زندگی رو که انتخاب میکنن برن آزمایش بدن و مطمئن بشن که مبتلا هستن؟
مگر نه اینه که زیر سن 40-50 سالگی اهداء خون هم یک عمل انسانیه، هم به سلامت جسمی من کمک میکنه. بسیار خوب، من میرم سازمان انتقال خون میگم خون میخوام اهدا کنم، اونها اول قبل از اینکه بخوان خون من رو به هر کس دیگری تزریق کنن قربالگری میکنن، آزمایشات مختلف میکنن رو خون من. اگر خون من مبتلا به آلودگی ها و ویروس های مختلف باشه، اون رو به دیگری تزریق نمیکنن. بنابراین من به همه بوفرندا و گرفرندا، به همه دوست پسرها و دوست دخترها، به همه حتی آقایون و خانمایی که همسر دارن پیشنهاد میکنم از این سیستم بی درد سر محرمانه استفاده بکنن.
آقای منصوریان، یه اشاره‌ای داشتید البته خیلی گذرا بود درباره اینکه مسئله روابط جنسی، حالا به خانواده هم اشاره کردید، ولی الان این میزان ایدزی که حالا از طریق روابط جنسی تشخیص داده میشه، این ارتباطی داره بیشتر به روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده یا در همون چارچوب خانواده خیلی هاش اتفاق میفته؟
متاسفانه بیرون خانواده. وقتی که یک مردی علارغم اینکه همسر داره وفاداری به خانواده و همسر خودش نداشته باشه و با یک تن فروش در درون جامعه ارتباط جنسی برقرار بکنه، نه تنها خودش از او این بیماری رو میگیره، بلکه همسر خودش هم مبتلا میکنه، بچه‌ش هم اگر سزارین نشه و مادر این بچه بخواد چیرش بده با اید به دنیا میاد. پس میبینیم که توصیه به اجتناب از استفاده از سرنگ مشترک در تزریق مواد یا استفاده از کاندوم اکیداً توصیه میشه. هستن کشورهایی که با استفاده از کاندوم تونستن سیر سعودی گسترش اچ‌آی‌وی ایدز رو برعکس کنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام برم از فرودگاه امام خمینی برم ترکیه، اگر همون جور که یک آب سرد کن هست و من میتونم لیوان رو بردارم و آب بخورم، توی سرویس دستشویی من میتونم 10 تا دونه کاندوم بردارم بذارم تو کیفم برم ترکیه. هر ارتباطی داشتم حداقل بیماری اچ‌آی‌وی ایدز رو به ارمغان به کشور خودم برنگردونم. یا یه سرباز اگر از ده میاد توی مرکز یک شهر یا شهرستان و اینجا نیاز جنسیش رو میخواد با تن فروش درآورده بکنه، اگر این کاندوم توزیع شده باشه حتی تو سربازخانه ها، حتی تو دانشگاه ها، حتی تو مرکز، این کار از مهد کودک باید آموزش داده بشه، نه اینکه ما کاندوم رو به عنوان یک تابو در بیاریم، نه اینکه اندام های جنسی رو به صورت یک تابو در بیاریم. باشیم تا ما میایم راجع به این که اجتناب داشته باشیم از روابط جنسی پرخطر، اینجوری معنا نشه که ما پرده دری کردیم و احیانا تشویش اذهان عمومی شده و یا میخوایم اخلاق جامعه رو منحرف بکنیم. نه، هیچ همچی چیزی نیست.
برخورد بیمارستان ها و اینها چطوری هست با افرادی که به HIV مبتلا هستن؟
متفاوته. اندکی از اونها برخوردهای خوب دارن. من با صراحت از همینجا اعلام میکنم، ما به مادران حامی سلامت میگوییم که وقتی میری دندان پزشکی بگو من HIV مثبتم. کم نیستن کسانی که با برخورد خشن و قهرآمیز دندان پزشکای ما روبرو شدن. البته استثناءن هم دندان پزشکانی هستن که نه تنها با روی باز و سپاسگزاری و قدرشناسی میکنن از اینکه گفته که من HIV مثبت هستم، بعد که حتی به او یا پول نمیگیره یا تخفیف میده.
آقای منصوریان، چه تعدادی از بیمارا اصلا میرن اعلام میکنن که ما داریم با HIV زندگی میکنیم؟
خط هاتلاین ما که خط مشاوره تلفنی هست، تعداد کسانی که به ما تلفن میکنن و مشاوره میخوان با تلفن 66935524، اینها تعداد کسانی که خودکشی میخوان میکنن یا طلاق میخوان بگیرن یا احیانا مشکل در روابط اجتماعیشون دارن، قابل مقایسه با اون کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن نیستن. بالاترین عدد رو در آمار مراجعین به خط احیا کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن و راجع به ایدز سوال میکنن. خوشبختانه کشور ما یکی از استثنا کشورهایی است که داروی بیماران مبتلا به ایدز رو به رایگان در اختیار اونا قرار میده. ماهی 1,300,000 تومان فقط پول داروی هر کیسی که به مراکز کلینیکای مثلثی مراجعه میکنن یا به بیمارستان امام خمینی یا به کلینیکای بیماریهای رفتاری مراجعه میکنن در شهرستانا، پول داروشونه. همسایه ما کشور ترکیه همچین سرویس رایگانی وجود نداره.
بله آقای منصور، چند وقت پیش اعلام شد که تو ایران داروی ایدز هم درست شده. چی شد اون؟
اون داروی آیموت بود که در مرحله آزمایش داره به سر میبره، ولی که این که سیستم ایمنی بدن رو بالا نگه میداره تنها آیموت نیست، داروهای دیگه هم هستن. اید هنوز تا به امروز واکسنش تهیه نشده، درمانی هم برای اون وجود نداره. هر کس هم تا این لحظه ادعا بکنه که واکسن اید رو پیدا کرده و درمانی براش به طور قطع پیدا کرده، در حقیقت ادعای واهی هست.
آقای خسرو منصوریان بود، مددکار اجتماعی. خیلی بریم سراغ پیام‌های شما. با ایمیل شروع کنم با اجازتون. آقا جواد، شنونده نابینا، گفته که برنامه هفته قبل خوب بود ولی خوب عذاب در نیامد.
یک شنونده بینام گفته که در مورد زنان بیشتر برنامه
بینا چرا میگی؟
بینام.
آها، فکر کنم میگی بینا.
در مورد زنان بیشتر برنامه تهیه کنید.
فاطمه خانم گفته مجری زن چی شد؟ والا تو راه هنوز نرسیده.
بهمن از زنجان گفته تشکر می‌کنم ازتون، بهویژه از آقای کاتوزیان.
مهسا هم گفته خورده حسابی داره با معلم طراحیش، میخواد استغفرالله.
حسین خادمی از درود گفته که به همسرش راضیه بگیم که خیلی دوستش داره.
آقای عثمان گفته درباره یه افرادی که از اروپا آمریکا میرن عضو القاعده میشن برنامه درست کنیم.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته که برنامه هفته گذشته تون خوب بود،
باید اسفند دود کنیم. آقا بهروز گفته از برنامه‌تون و خنده‌های مجریاتون حالم به هم میخوره. ای بابا.
سجاد گفته از دست نظام جمهوری اسلامی ایران میخواد فرار کنه، بذار بره مریخ.
چه جالب. عبدالقادر از افغانستان که به برنامه میگه هوای تازه، گفته که برنامه‌مون رو به صورت مسلسل براش بفرستید.
باشه، از طریق هوایی برات میفرستیم. ساسان هم گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، با شاهین نجفی مصاحبه کنید.
رویا خانم از آمل که ظاهرا خودش روانشناس هستش، گفته با برنامه‌ی چند هفته پیشمون موافق نیست.
علی توکلی از کاشمرم خواسته تو برنامه‌مون شرکت کنه.
راستین گفته که موضوع برنامه 27 آبانمون چی بوده.
راستین جون برات ایمیل می‌کنیم.
ملیه خانم در مورد قتل در میدان کاج تهران نظر داده، البته گفته میدان کاج نبود، قتلم ناموسی نبود، خلاصه از این حرفا.
ولی به هر حال تو خبرگزاری فارس اتفاقا نوشته که قتل در میدان کاج بوده.
آره، منم از تلویزیون ایران شنیدم. خب
آقای گرگیان هم گفته ساعت پخش برنامه‌تون خیلی بده، اون هفته هم که خواسته دو بعد از ظهر برنامه رو گوش کنه برنامه نبوده، چرا اطلاع رسانی نکردیم؟
اشتباه شده بوده، عذر می‌خوام و تکرارش پخش نشده. خب. مریم خانم از شیراز گفته من منتقد برنامه نبودم، منتقد همون برنامه لختیا. گفته منتقد منتقد اون دخترا بودم، یعنی دخترای اوکراینی.
و آخرین تلفنمون از عبدالله از بندر لنگس که گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، یه مصاحبه با شادمهر عقیلی بکنید.
اولیا خانم شنونده قدیمیمون خسته نباشید گفته و تشکر کرده ازمون. آقای حسین مظاهری هم مدیر عامل گریم از راه دورم که همچنان برامون ایمیل میزنه.
زهرا هم گفته که برنامه‌مون رو که گوش داده، برنامه هفته قبلمون رو، خیلی گریه کرده.
تموم شد دیگه ایمیل ها؟
نه یه دونه دیگه
هم. نه اون یکیشو بده. یک شنونده هم که اسمش نیست، اسم خارجکی داره، استیم لاین، گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، اینقدر تبلیغ بی بندوباری رو نکنید. چشم.
خلاصه ولی با این حساب همه بازم به ما ایمیل بزنید، ما هم
تلفن بزنید، ایمیل بزنید. آره حتی اگه انتقادی باشه واقعا خوشحال میشیم، ما رو خوشحال میکنید. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com javanan
و شماره تماس ما هستش 2042021124114.
ساعت 1 بامداد نزدیک تر میشیم که زمان پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا هست. با ما تماس بگیرید و نظراتتون در مورد برنامه‌هایی که امشب شنیدید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. با مینا باشید تا ثانیه‌های دیگه و خبرهای تازه از رادیو فردا.